بسم الله الرحمن الرحیم. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز. الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم فافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. در بخش پایانی سوره مبارکه حج سر انحراف عده از توحید و همچنین کجروی عده از وحی نبوت این است که اینا خدا را اونطوری که باید بشناسند نشناختند. گرچه ذات اقدس اله با کنه خاص شناخته شدنی نیست، لکن اون مقداری که برای مردم و بشر مقدور است اون مقدار لازم است و اون مقدار را قرآن کریم با اسماء حسنای الهی بیان کرده. در سخنان عترت طاهرین علیه السلام بیان شده، فرمود چون اینها توحید را درست درک نکردن به دام شرک افتادن، چون وحی و رسالت را درک نکرده ان منکر وحی و رسالت شدن. خدای سبحان پست های کلیدی خود را به هر کسی نمی دهد، نه به هر فرشته می دهد نه به هر انسان. حتی فرشته ها که معصومن از تحمل برخی از امانت های الهی عاجزند، با اینکه هر کدام از اینها مأموریت خاص دارند جزء مدبرات امرند، ولی جریان وحی و رسالت را گروه خاصی از اونها به عهده می گیرند. لذا فرمود الله یصطفی من الملائکه رسلا. چه این که ناس هم همینطور است، همه مردم صلاحیت تحمل رسالت را ندارند. حتی برخی از افرادی که از کرامتهای ویژه برخوردارند توان بار رسالت را ندارند. لذا فرمود الله اعلم و حیث و یجعل رسالته. لذا صفوه می خواهد، اجتباعی می خواهد و الله اعلم و حیث و یجعل رسالته می خواهد تا در بین فرشته ها گروهی مأموران تلقی وحی الهی بشوند، در بین انسان ها هم گروهی مأموران تلقی وحی الهی بشوند، بشن پیامبر. و ذات اقدس اله سمیع به همه حرف هاست، بصیر به همه اشیا و اشخاص است. و اونها که رسالت الهی را به عهده گرفتن، سوابق اونها، لواحق اونها، بین سابق و لاحق اینها همه مشهود خدای سبحان است که مبادا ذره در تلقی اینها، یک، در حفظ و نگهداری اینها، دو، در ابلاغ و املا و انشاء اینها، سه، خطوری خدشه راه پیدا کند. فهمو یعلم ما بین ایدیهم، یک، و ما خلفهم، دو، قهرن بین ایدی و خلف را هم طبق آیه سوره بارکه طلاق و مانند آن میداند. سه، در اون آیه بخش پایانی سوره جن فرمود تمام این کنترل و احاطه برای آن است که وحی الهی صحیحاً به دست مردم برسد، دین خدا 100% به دست مردم برسد. حالا یا مردم میپذیرن یا نمیپذیرن، قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. لذا فرمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور. بعد به مردم با ایمان خطاب کرده، با اینکه این تکلیف مال همه انسان هاست، چون مؤمنان عمل میکنند خطاب فرمود یا ایها الذین آمنو، وگرنه دیگران هم مکلفن. اگر میفرمود یا ایها الناس، چون که در موارد دیگر فرمود به جا بود، یا ایها الذین آمنو رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. گاهی ما را به اقامه صلات دعوت میکند، گاهی ما را به احیا و اقامه اجزای عنصری و عناصر محوری نماز فرا می‌خواند. گاه می‌فرماید اقیم الصلا، گاه می‌فرماید رکوع کنید، سجده کنید، که اینها عنصری ترین و محوری ترین اجزای نمازند. فرمود ارکعوا واسجدوا. در جریان سجده عبادت مستقلی محسوب می‌شود، سجده شکر هست، سجده تلاوت هست و مانند آن، ولی درباره رکوع یه عبادت مستقلی هنوز ترسیم نشده که خود رکوع میتواند نظیر سجود که سجده شکر داریم، سجده تلاوت داریم، سجده های دیگر داریم، رکوع هم یه عبادت مستقلی باشد. این نیاز به فهم بیشتری است. ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، این جمع‌بندی است که تنها نزد راجع به نماز نیست، راجع به روزه هست، راجع به زکات هست، راجع به حج هست و مانند آن. وافعلوا الخیر نه تنها عبادت هست، نسبت به مردم و نسبت به جامعه، نسبت به بشر کارهای خیر انجام بدید. منظور از خیر، خیر عند الله هست که ما عند الله خیرون و ابقا. اون چرا که خود بشر خیر میپندارد شاید معیار نباشد. این که فرمود انه الحب الخیر لشدید و خیر تطبیق به مال شده است، درست است که مال عند الناس خیر است، اما آیا عند الله هم خیر باشد یا نه، این روشن نیست. فرمود مال ابزار کار است، مال فتنه است، انما اموالکم و اولادکم فتنه و مانند آن. پس این که فرمود وافعل الخیر یعنی ما هو الخیر عند الله، که اون خیر است و باقی است، اون انجام بدید. تو این دعای نورانی مکارم الاخلاق امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه است، دستور دادن از ذات اقدس اله مسئلت کنیم خدایا خیر را به دست ما اجرا بکن، تو که به جامعه خیر میرسانی، اما اون توفیق را به ما عطا بکن که به وسیله ما به جامعه خیر برسد. تعلیم، حفظ نظم، برقراری نظم، تربیت اخلاقی جامعه، تأمین اقتصاد سالم جامعه، همه اینها خیر است، عند الله هم خیر است. خب فرمود وافعل الخیر لعلکم تفلحون. این لعلکم در غالب مواردی که ما را به کار خیر دعوت میکنن مطرح است. سرش آن است که ما مادامی که در دنیا زندگی میکنیم بین خوف و رجا، بین قبض و بسط، بین خیر و شر، بین حسن و قبح، بین حق و باطل، بین صدق و کذب به سر میبریم. ممکن است معاذ الله دفعتاً وضع برگردد، یک کسی که کار خیر انجام میدهد به سوء خاتمه مبتلا بشود. لذا نمی شود اطمینان کرد که این خیر تا پایان و عمر می ماند یا نه. هر کار خیری که ما انجام کردیم در معرض فلاحیم لعلکم تفلحون است. نه اینکه لعله و شاید خدا به منزله باید است. خیر، شاید خدا همون شاید است، زیرا ذات اقدس الا این لعله را، لیته را، امثال ذلک را در فصل سوم بیان میکند، نه فصل اول دوم که منطقه ممنوع است، نه در مقام ذات که منطقه ممنوع است، نه در مقام اجتناب صفات ذات که منطقه ممنوع است، در مقام فعل است. فعل موجود خارجی است، مقام امکان است و قابل تغییر و تبدل هست. به زبان عربی مبین سخن میگوید، میفهمد این کار شاید شما را به مقصد برساند. خیلی ها بودن که اول کار خیر بود بعد کار شر، و عکسم بود اول کار شر بود بعد توبه کردن. تا زنده هستیم در معرض تحولیم، لذا بنابراین ما همیشه باید از ذات اقدس اله دوام این صراط مستقیم را مسئلت بکنیم. این میشه لعلکم تفلحون. در آیه که تلیه بحث امروز تلاوت شد، همون ما قدر الله حق قدره، منظور همون حق معرفت است که مقدور است. خدای سبحان اون مقداری که از در معرفت و از در تقوا و از در جهاد که جامع بین همه عقاید و اخلاق و اعمال است ما را امر کرده، فرمود حق خدا را ادا کنید. در بخش معرفت فرمود ادهی ما قدر الله حق قدره، ولی شما حق قدر خدا را بشناسید. یک درباره تقوا که سوره مبارکه بقره گذشت، فرمود اتقوا الله حق تقاته. در جریان جهاد، چه جهاد اصغر چه جهاد اکبر، فرمود و جاهدوا فی الله حق جهاده. این حق جهاده معناش این نیست که حق خدا را اونطوری که هست ادا بکنید، برای اینکه این در ذیل آیه ما قدر الله حق قدره هست. حق خدا اونطوری که هست مستحیل المعرفه است، مستحیل الاداست. حق خدا او مقداری که بشر مکلف است، هم ممکن و تحصیل است، هم ممکن و عمل، هم معرفتش ممکن است، عملش ممکن. لذا فرمود مؤمنان در حقیقت قدر الله حق قدره، مشرکان و کافران و ملحدان و منافقان ما قدر الله حق قدره. معلوم میشه که بحثا در فصل سوم است، یعنی اونجا که با وجه الله، با فیض الله، با اسمای حسنای الهی کار داریم محور بحث است و این برای بشر امکان دارد. اگر حق معرفت به این معناست و امکان پذیر است، حق تقوا هم امکان پذیر است، حق جهاد هم امکان پذیر است. به دلیل اینکه یه عده رو فرمود ما قدر الله حق قدره و از مضمونش برمی آید که یه ادم قدر الله حق قدره، در همین بخشم فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نه در بخش معرفت شناخت چیزی که مقدور بشر نیست لازم باشد، این چنین نیست، نه در بخش تقوا حرج هست، در بخش جهاد. پس این بخشی که فرمود جاهدوا فی الله حق جهاده محفوف به قرینتین است، هم قرینه صدر هم قرینه ساق. در صدر فرمود ما قدر الله حق قدره، معلوم میشه حق قدر رو یه عده حفظ کردن. در ساق و در زید فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، معلوم میشود که دشواری و رنج در دین نیست. خب حق تقوای الهی با حرج همراه است، شاید با حرج هم حاصل نشود. حق جهاد الهی با حرج همراه است، شاید با حرج هم حاصل نشود. معناش این است که اون مقداری که خدا تکلیف کرده است اون مقدار خالصا انجام بدهید. مطلب دیگر اون است که اون چی گفته شد اتقوا الله ما استطعتم، این ناسخ آیه حق تقاته نیست، چون حق تقاته معناش این نیست که اون مقداری که مقدور شما نیست او را انجام بدید. تا تا اتقوا الله ما استطعتم ناسخ او باشد، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، عقلا و نقلا تکلیف غیر مستطاع محال است. اون تو نیست که اون آیه تکلیف محال را بگوید و این آیه ما استطعتم ناسخ او باشد، این چنین نیست، بلکه اون حق توقات ناظر به اخلاص است، این حق جهاد ناظر به اخلاص است، خیلی ناظر به کمیت نیست. محور اصلی این آیات ناظر به اخلاص است، یعنی اون طوری که شایسته خدای سبحانه است جهاد کنید، تقوا داشته باشید و معرفت داشته باشید. پس ممکن است که یه عده قدر الله حق قدره، ممکن است یه عده اتقوا الله حق تقاته، ممکن است یه عده جاهدوا فی الله حق جهاده، این چنین باشد. لذا فرمود و جاهدوا فی الله حق جهادهی، منتها به تعبیر زمخشری و دیگران چرا نفرمود حق جهادهی فیکم؟ هر جا خدای سبحان ما را به جهاد دعوت کرده است، حالا جهاد اصغر یا جهاد اکبر، فرمود جهاد شما در راه خدا، که جاهدوا فی سبیل الله در سوره مبارکه عنکبوت اول و آخر اون سوره همین محور هست. در اول سوره مبارکه عنکبوت به این صورت آمده است که شما در راه خدا جهاد کنید. ام حسب اینا که من کان یرج من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله الغنی العالمین، شما برای خودتون دارید جهاد میکنید و خدای سبحان شما را وادار کرده است که فی سبیل الله جهاد کنید. در بخش پایانی سوره مبارکه عنکبوت یعنی آیه 69 فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که این هدایت پاداشی است. پس جهاد در راه خداست، در باره خداست، جهاد الله نیست. پس معنا این که فرمود جاهدوا فی الله حق جهادهی چه خواهد بود؟ چرا نفرمود حق جهادکم فیه، یعنی درباره او یا در سبیل او؟ سرش آن است که جهاد الله مثل تقوی الله است. اون جهاد الهی، تقوای الهی، معرفت الهی، یعنی معرفت خالص از شرک، خالص از وهم و خیال، تقوای خالص از ریا و سمعه، جهاد خالص از ریا و سمعه، این میشه جهاد الله. خود خدای سبحان در فصل سوم یعنی مقام فعل دشمن دارد که من کان عدوا لله و ملائکته، خدا دفاع میکند. خب خدا که دفاع میکند، جهاد میکند، دشمنان خود را از بین میبرد، جهاد الله چی جور است؟ جز علی معیار الحق که نیست. قل من کان عدوا لله و ملائکته فانه نزله، عده دشمن جبرئیل بودند، دشمن خدا بودند، که ذات اقدس الهی وحی را به پیامبر میفرست، به وسیله جبرئیل به پیامبر منتقل میکنه. لذا دشمن خدا، دشمن جبرئیل و مانند اون بودند. خب اینا که دشمن خدا بودند، دشمن جبرئیل بودند، ذات اقدس اله دشمن خودش چیور دفع میکنه؟ با دشمن شیوری جهاد میکنه؟ جز از مدار حق به محور حق اینطور نبود. پس ما یه جهاد الله داریم و یک جهادی داریم که مال مردم است، مردمی که باید متخلق بشوند به اخلاق الهی. این تخلق و به اخلاق الهی این است که حرف میزنید به خلق الهی حرف بزنید، جهاد میکنید به جهاد الهی حرف کنید، یعنی خالصاً، یعنی مشوب نباشد. پس چند وجه درباره این جهادهی آمده، یکی این که جهادهی یعنی جهاد کن فیه و بعد نامراسبه اضافه شده است، یا این که نه، نحوه جهادتون نظیر جهاد الله باشه که تخلق و به اخلاق الله. خب اگر جهاد الله به این معنا شد، دیگه نیازی به اون جهادهی، جهاد کن فیه نیست. و جاهد و فی الله حق جهادهی با حفظ این که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خب بعد نیاز دارد، اون هم همین میگن که جهاد کن فیه، یعنی فی سبیله. ولی آیا نیازی به این تقدیر هست یا بدون تقدیر هم حل میشود؟ اونا که خواستن نظیر آیه پایانی سوره مبارکه عنکبوت حل کنن که الذین جاهدوا فینا، اینجا هم جهادهی یعنی جهاد کن فیه، اینجور معنا کرد. اما اگر اون معنای دقیق باشد دیگه نیازی به این تقدیر نیست. فرمود هوچ تباکم، درست است که این تکلیف مال همه مردم است، ولی شما مجتبای خداییست، برچین شده خداییست. جبایه یعنی برچین شدن. شما وقتی بینید یه میوه ای روی طبق هست، دست فروش این میوه را برای فروش آماده کرده است، یه عده برچین میکنن، اون درشتا و سالمها و صافها را انتخاب میکنن، این رو بگن جوایه. مجتبا یعنی همچه حالتی، مصطفا یعنی همچه حالتی، یعنی برچین شده. فبود هوش تباکم، خدای سبحان شما میوه های درخت انسانیتی است که خدای سبحان شما را در باغ جهان هستی رویانید. والله انبتکم من الارض نبات. بعضی ها تلخن، بعضی شیرینن. اونا که شیرینن به عنایت الهی شیرین شدن. فرمود شما مجتبای خدایید که مؤمن هستید، این توفیق نصیب شما شد، این برکت نصیب شما شد، شما شدید مؤمن. وگرنه اصل تکلیف برای همه انسان هاست. این که گفته شد یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، چون شما برچین شده اید. حالا که برچین شده اید، سعی کنید بو نیایید، نپوسید، فاسد نشوید. هوش تباکم یک، و حفظ این جبایه را به عهده خود شما قرار داد به عنایت الهی. دو، حفظ این جبایه و استفاده هم دشوار نیست. ما جعل و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هیچ دشوار نیست. شما بر خودتون سختی را تحمیل نکنید. تو همین روایاتی که زیل این باب هست لابد ملاحظه فرمودید، بخش از این روایات تو کنز هست، کنز و دقایق، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست که حضرت فرمود تمام خیر در یه اتاق جمع شد، از عقاید و اخلاق و اعمال صالح. کلید این اتاق زهد در دنیاست، و جعل مفتاح و زهد و فی دنیا، زهد یعنی بیرغبتی. این بیرغبتی در دنیا آدم راحت میکنه، یک، آبروی آدم تا آخر حفظ میکنه. این دو، شما هم شنیدید هم دیدید، ما هم شنیدیم هم دیدیم، هر کسی راغب در دنیا بود بالاخره مسلوب الحیثیه شد. خب حیفه که آدم محصول عمرش که یا آبروس بریزه بیرون. فرمود تمام خیر در یه اتاق جمع شد، یک، درش قفل شد، دو، کلیدش از زهد و فی دنیا. این زهد یعنی بیرغبتی. اگر گفتن زاهد فی دنیاست یعنی بیرغبت است، اگر گفتن رغب فیها یعنی علاقمند است. درباره هست یوسف سلام الله علیه دارد که ایچون به عنوان غلام آوردن برای فروش، و کانو فیه من از زاهدین، یعنی بی رغبت بودن این رو بخرن. اگر انسان نسبت به دنیا بی رغبت بود، دنیا یعنی همین بازی که من باید اینجا داشته باشم، ما باید تلاش بکنیم به این نظام و به جامعه و بشر خدمت بکنیم، شد شد، نشد نشد دیگه. حالا اگر نشد به همه جا فریاد بزنیم، این معنی میشه بیرغبتی در آخرت است، نه بیرغبتی در دنیا. هر کاری هم همینطوره. ما دیگه بیش از این نه مأموریم نه مصلحت ماست. ما باید تلاش و کوشش کنیم دنیا را آباد کنیم، جامعه را آباد کنیم، به جامعه خدمت کنیم، هیچ مزایقه هم نکنیم. دیگه نشد آسمان رو به زمین رو جفت نکنیم. فرمود کلید این رغب زهد در دنیاست. آخه ما که در مشاهد مشرف میشیم، زیارت نامی اونا رو میخونیم، میگیم کلامکم نور، یعنی همین دیگر. اینا روشن میکنن آدم رو، آدم راحت میکنن. هیچ کسی این دستورها را عمل نکرد که در آخر عمر مسلوب الحیثیه بشه. فمود وفع الخیر را هم آسونه، ما سختم نگرفتیم برای شما. شما بچه های پدرتون هستید، این شجره تون رو حفظ بکنید. شما شناسنامه دارید، شجره دارید، بچه سر راهی نیستید. میبینید اونا که بچه سر راهی هم بالاخره به جایی نمیرسن، چون نه از اجدادشون باخبرن، نه از آبایشون باخبرن، نه از امهاتشون باخبرن. همیشه مرددن که آیا ما به جایی میرسیم یا نه. حد اکثر اینه که جزء افراد ضعیف جامعه باشن یا اوساد. اما اونا که شناسنامه دارن، در یه شهری، در یه روستایی زندگی کردن، علمای بزرگ، رجال بزرگ، مردان بزرگ، زنان بزرگ از اونجا برخواستن، این افراد دارای شناسنامه‌اند. میگن این رجال بزرگ، این زنهای بزرگ از همین روستا یا همین شهر برخواستن. ما دارای هویتی، ما دارای شناسنامه‌ای، ما میتونیم مثل اینا یا بهتر از اینا بشیم. ذات اقدس اعلام فرمود شما دارای شناسنامه هستید، فرزندان ابراهیمید. این شما را به عنوان فرزندی پذیرفته، ابراهیمی باشید. او اعلام کرد، منم قبول کردم. او گفت هر کس راه مرا قبول کرد از من است، من امضا کردم. حالا این اختصاصی به سلمان و امثال سلمان ندارد که اگر سلمان در یه روایت از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که اگه کسی دستورهای ما را انجام بدهد از ما اهل بیت حساب می شود. شما ببینید در جریان سلمان منا اهل بیت عده زیادی فهرست دادن، زنهایی بودن، مردانی بودن که ائمه علیهم السلام فرمود هو منا اهل بیت. حالا سلمان یه شهرت برتری پیدا کرده، مگر این جز خصیصه سلمان که نیست، خیلی از مردها بودن، بعضی از همین رجال قم بودن که ائمه علیهم السلام فرمود می‌فرمودن هو منا اهل البیت. زنها هم همچنین در بین زنها بانوانی بودن که فرمود هی منا اهل البیت. پس زن این چنینه، مرد این چنینه، ائمه فرمودن درباره بعضی از شاگردانشون که اینا هستن. بعد استدلال کرد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به دعای از آیه قرآن. فرمود این که ما بگیم سلمان منا، یا بگیم فلون محدث قومی منا، یا بگیم فلون زن با ایمان منا، به استناد دعای از آیات قرآن کریم است. یکی در سوره مبارکه ابراهیم است که اون وجود مبارک فرمود به این که اگر کسی دینی که من آوردم، راه و روشی که من آوردم پذیرفت و عمل کرد از من هست. سوره مبارکه ابراهیم آیه 35 به بعد، رب انهن اضلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی. کسی راه مرا طی کند از من است. یعنی وقتی وجود مبارکه ابراهیم فرمود هو منا اهل البیت و خدا هم این رو با قبول نقل کرده، دیگه میشه منا اهل البیت. دیگر اختصاصی لازم نیست که حالا درباره سلمان بیاید، درباره فلون امرأه یا فلون مؤمن بیاید. که آیه دیگری که حضرت بهش استدلال کرده اینه که ان اول الناس به ابراهیم الذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. خب اونایی که همزمان در اصل وجود مبارک ابراهیم بودن، که ابراهیمی بودن، وجود مبارک پیامبر علیه و آله آله و تعالی و سلام که خود مسئله اعلای توحید است، مؤمنانی که به رهبری پیامبر اسلام راه ابراهیم خلیل علیه و سلام را طی کردن، اون اول الناس به ابراهیم هن. بنابراین حالا لازم نیست که یک ورقه ای از وجود مبارک ولی عهد بیاید بگد که این زید منا اهل البیت. خود زید میداند و وجود مبارک ولی است. اگر چونچه این مؤمن بود، وفع الخیر بود، آمرو بود، ارکعو بود، وسجدو بود، جاهدو فی الله حق جهاد بود، با اخلاص کار خودش انجام میداد، مثل آن است که وجود مبارک حضرت بفرماید و منا اهل البیت. این اصل کلی را وجود مبارک امام صادق به استناد دوتا آیه بیان کرده. دیگه اینجا هم خدای سبحان به ما فرماد ملت ابیکم، این منسوب به اقراست، یعنی خذو ملت ابیکم، دین پدرتون رو بگیرید. خب وقتی خدا او را پدر ما میداند، ما فرزند او هستیم، دیگه لازم نیست که انسان یه شجره سیادت داشته باشد، که الان کاملا میشود در کنار مزار مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ مرتضی، صاحب جواهر ایستاد و گفت السلام علیک یا ابن رسول الله. حال لازم نیست سید باشه، که اگر فرمود اینا فرزندان ما هستن، اینا ما پدران این هستیم، انا و علیان ابوا هذه الامه، اینا مصداق کاملا حضرت را به عنوان پدر قبول کردن، وجود مبارک هست امیر را به عنوان پدر قبول کردن و شدن فرزند صالح، هم به اون دستور عمل کردن هم به این آیه عمل کردن. نعم اون حکم خاص سیادت البته مخصوص کسی است که شجره دارد، اما این بنوبت تشریفی و کرامتی و تکریمی که حضرت فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، یا من تبعنی فانه منی، یا آیه محل بحث که خدا فرمود شما فرزندان ابراهیم خلیلید، این همون بنوبت تکریمی و تشریفی است که آدم میتونه این رو احراز بکنه دیگه. خب فرمود فبشتواکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم، دین پدرتون رو بگیرید. تو سوره مبارکه بقره گذشت که اگر کسی از این را اعراض کرد سفیه است، من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، این سفیهانه دارد زندگی میکند، اون توحید عقل است که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اگر کسی این را نداشت سفیه خواهد بود. یه بیان لطیفی از سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه در ذیل همون آیه سوره مبارکه بقره گذشت که ایشون فرمودن اون حدیث نورانی با این آیه به منزل عکس نقیزن، من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، من لم یکن سفیها فهو لیس براقب. و این العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان با این آیه به منزل عکس نقیز و متقابل و متعاملن، هماهنگ خواهند. خب فرمود این پدر شماست. تو بحثای قبلم داشتیم که کل خاورمیانه را وجود مبارک ابراهیم دارد اداره کرده، و قبل از البته مسئله طوفان و جریان طوفان و قبل از طوفان که حسابش جداست و تاریخ مدونی ما نداریم، اما اون چه که در خاورمیانه میگذرد به تاریخ مدون هست، هر گونه اعتقاد حقی توحیدی وحی نبوت پذیری باشد به برکت ابراهیم خلیل است، و اگر وجود مبارک ابراهیم نبود هم مسئله شرک و وثنیت و صنمیت و الحاد بود. این که فرمود حضرت هم که آمد دید که خب شرک ادعی رو فرا گرفته و منطقی رو هم فرو برده، استدلال کرده، برهان قامه کرده، فرمود به این که اینی لا احب الافرین، و خدای سبحان فرمود به این که ما حجتمون رو به اون نشون دادی، و حضرت اقامه برهان کرده، در بعضی اثر کرده در بعضی اثر نکرده، با حاکم وقت مناظره و گفتگو و گفتمان داشته، علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه قال ربی الذی یحیی و یمیت، اون نفهمیده مغالطه کرده، حضرت فرمود ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبهت الذی کفر، گروه اندکی پذیرفتن، باز یه عده لجاجت کردن. وجود مبارک بعد از همه این اقامه حجت ها دست به تبر گرفت و رفت بت کده و همه اینها ریز ریز کرده، گروهی فهمیدن، گروهی تر به تاجان کشیدن، گفتن هر رقوه و انصر و آلهتکم، آتش افروزی شد و وجود مبارک حضرت رفت و آتش گلستان کرد، توحید حاکم شد. بعدن هر کس شرک میورزید دیگه قاچاقی شرک میورزید. این که قبلا گفته شد ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط همه تربیت شده حضرت ابراهیمن، شاگردان ابراهیمن، چند بار، یعنی چند بار گفته شد. منظور این نیست که یک کتابی زیر بغل افلاطون و ارسطو باشه میرفته خدمت است ابراهیم. حرف اینه که گر نبودی کوشش احمد، تو هم میپرستیدی چه اجداد سنم. این مولوی که درباره ما میگه، این حرف درباره کل انبیاست. اگه اونا نبودن که اینا موحد نمیشدن که. من یه وقتی که خواستم، همون سال 34 بود، سال تحصیلی 34، رفتم خدمت مرحوم آقای آملی بزرگ، همون که شاگرد مخصوص مرحوم آقای نایینی بود و مرحوم آقای نایینی در تقریزی که بر تقریرات مکاسبشون نوشته، نوشته صف و طول مجتهدین الازام. او هم شاگرد خاص مرحوم آقای غازی بود، هم شاگرد خاص مرحوم آقای نانی است ابو الحسن رضوان الله علیه. او یه فقیه کم نظیر بود. رفت خدمتشون، یه فقه خدمتشون میخوندیم، یه اصول خدمتشون میخوندیم، بحثای دیگه هم داشتیم، هم برای تودیع و عرض ادب و خداحافظی، هم برای اینکه من چی بخوانم، چه جور بخوانم. خب این احترام رو کردیم. استاد ما بود، هم شهری ما بود، رفت خودش. بعد خوشحال شدم، فرمودن درسی که میخوانی یک فقه هست و یک اصول هست و یک معقول، این سه درس بخون و قدر قم را بدان، برای اینکه گذشته از کریمه اهل بیت سلام الله ها رجال علمی بزرگ، مراجع بزرگ، فقهای بزرگ، حکمای بزرگ، علمای بزرگ اونجا دفنن. کنار قبور اونها برکت های فراوانی است. اولین بار ما این حرف را ازشون شنیدیم. فرمود به این که شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمی برشون پیش می آمد، می رفتن کنار قبر ارسطو بحث می کردن، مطالب عمیق علمی برشون حل می شود. این رو در سال 34 ما ازشون شنیدیم برای اولین بار. هنوز ما یه قبسات داشتیم مال مرحوم میر داماد، ولی قبسات چاپ جدیدش نیامده بود. وقتی چاپ جدید قبسات عرضه شد و این کتاب رواج پیدا کرد، با این کتاب معنوس شدیم. دیم همین بیان را مرحوم میر داماد در قبسات، شمارش مشخص، صفحش مشخص دارد که کنار قبور بزرگان منشأ برکت هست. لذا شاگردان ارسطو برای حل مسائل در کنار قبر استادش رو می رفتن، مباحثه می کردن، مطلب برش حل می شد. این حرف را مرحوم میر داماد در قبسات از المطالب العالیه فخر رازی نقل می کند. اونم صفحه، یعنی صفحه، صفحش مشخص، سطرش مشخص که در کنار قبسات ما آمده. به المطالب العالیه میر فخر رازی مراجعه کردیم، دیم بله او هم همین حرف زر می زد. علی حال 67-78 سال است که این فکر رایج است که اینها موحدان عالم بودند، بزرگانی بودند که کنار قبرشون منشأ برکت بود. این قبل از اسلام بود، قبل از مسیح بود، بعد از مسیح بود، بعد از اسلام. ببینید شاگردان وجود بارک هست امیر وقتی میخواستن مسائل برش رو حل بشه، میبادن کنار قبر هسته امیر مسئله حل میشد. این ابو حمزه سومالی مسائل علمی و فقهش رو کنار قبر هسته امیر حل میکرد. خیلی ها نمیدونستن که ابو حمزه چرا میاد اونجا بحث میکنه، یه بیابانی بود دیگه، مشخص نبود. غرض اینه که همه اینها، همه یعنی همه اینا تربیت شده انبیاین و قرآن که فهمد ملت ابیکم. حالا بعد شما بینید فارابی که قبل از هزار سال بود، این در کتاب جمع بین رأیین، این مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله درباره فارابی عقیده خاص داشت، میگفت ابن سینای به علاوه صدر المتعلهین، صدر المتعلهین به علاوه ابن سینا، این دوتا رو هم بذاری میشه فارابی، از بس این مرد بزرگ است. ایشون در کتاب جمع بین رأیین ارسطو را از موحدان عالم، افلاطون را از موحدان عالم، خود فارابی شاگرد بعضی از مسیحی کسانی بود که زباندان بودن، یعنی اون متون اصلی یونانی در دست اونها بود. و اگر جناب ابو ریحان بیرونی یه وقتی هم این قصه نقل شد، در کتاب تحقیق مال الهند از علمای هند گله می کند و از یونانی ها به عظمت یاد می کند همین جهت است. میگه هند کوتاه آمده، اگر علمای هند، اگر بزرگان هند، اگر رجال علمی هند این توحید رسیده از انبیا را حفظ می کردن، در هند هندو و بودا و امثال ذلک پیدا نمی شد، چون که در یونان بالاخره اینها حفظ کردن، فضای توحید را در یونان حفظ کردن. ابو ریحان بیرونی میگوید به این که اگر هند یه رجال علمی مثل یونان میداشت گرفتار وثنیت و صنمیت و بت‌پرستی نمیشد، اما یونان چون مردان بزرگ توحیدی داشت حفظ کرد. البته بعد انحرافات موضعی و مقطعی هست. بالاخره ما الان فرزندان ابراهیم خلیلیم. راه ابراهیم خلیل را هم خدا نشون داد، فرمود او دید شما نگاه کنید، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ما به اون نشون دادیم. ارائه یعنی ارائه. ما در عربی میگیم رؤیت، در مقابلش نظر. تو فارسی میگوییم دیدن، در مقابلش نگاه. هر نگاهی به دیدن خصم نمیشه. به تعبیر مرحوم علامه هلی میگه این که ما میگیم نظر تو الالقمر فلم اره، من رفتم پشت بام استهلال کردم به طرف ماه نگاه کردم ولی ماه ندیدم، معلوم میشه که نظر غیر از رؤیت دیگه، نظر غیر از بصره. فرمود او دید شما نگاه کنید شاید ببینید. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. فرمود پدر دید، پسر باید نگاه کند تا ببیند. منتها او دید شما نگاه کنید، یک، او کل اونچه که ممکن بود دید، شما بعضی از اونچه که ممکن است نگاه کنید و ببینید. دو بحثای بعدی روز چهارشنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.